کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
امام صادق علیه السلام وارد شدن، دونه دونه تو این کیسه لقمه بیرون می آوردن بالا سر اینا می گذاشتن. معلم میگه نگاه میکردم تو اون سرما بعضی این روپوشی که رو خودشون انداختن کنار رفته. امام صادق علیه السلام مثل یک پدر دلسوز، مثل یک مادر مهربان، این پتوها رو این ملافه ها رو اینا مرتب میکنه مبادا اینا سرما بخورن. دیگه ذهنم شد پر از علامت سوال که کیان اینا این وقت شب آقا اومده. تو مسیر برگشت عرض کردم آقا اجازه هست من یه سوال از شما بپرسم؟ بپرس. آقا ببخشید اینا فامیلای شما بودن شما این وقت شب؟ فرمود نه. آقا اجازه هست سوال بپرسم شیعیان شما بودن؟ یه وقت حضرت به من یه نگاهی فرمودن، فرمودن چی میگی معلا؟ اگر شیعیان ما بودن تو دار و ندار ما با ما شریک بودن. و من اونجا فهمیدم اینایی که امام صادق نیمه شب اومده بهشون سر بزنه حتی امامت امام صادق رو قبول نداره. بله فاصله بین ما تا اونها خیلی زیاده، اما خدا گفته با اینکه فاصلتون زیاده نگاه کنید راهو پیدا کنید. زیارت جامعه خوندید، من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. حتی اگه میخوایم در خونه خدا بریم راهی به جز اهل بیت علیهم السلام وجود. بعضی ها میگن راه زیاده، راه اهل بیت نزدیکتره. نه، اصلا راهی به جز امام وجود نداره. هر راهی به جز راه اهل بیت گمراهیست، هشت جهنمه ولو توش نماز و روزه بیداد کنه. باید اومد در این خونه رفت. بله فاصله بین من و امام حسین خیلی زیاده، اما خب کجا برم؟ دنبال امام حسین نرم کجا برم؟ کدوم راه من رو به مقصد و به مقصود میرسونه؟ هیچ کجا. برای طلب معیت راه‌های زیادی تو روایات گفته شده. نمیدونم بعضیا گفتن نماز شب بخواند، بعضیا گفتن اول وقت بخواند، بعضیا گفتن به فقرای شیعه کمک کنه. راه‌ها زیاده. من اولا یه راه جامعه عرض کنم. همه راه‌ها ذیل این عنوان جامعه. اون راه جامعه اینه. آها تو هر موقعیتی قرار گرفتی، قبل از اینکه هر واکنشی از خودت نشون بدی، اول با خودت فکر کن اگر امام علیه السلام الان در این موقعیت قرار گرفته بود چجور برخورد میکرد و من همون کاری رو بکنم که اگر امام بود باید شبیه کنم خودم رو به امام. باید تشبه به امام پیدا بکنم حتی در ظاهر. آمد خدمت امام صادق، گوش بدین این روایت رو، یه قاعده امام صادق تو این روایت یاد داده، این قاعده همه جا میاد. عرض که ابن رسول الله موسیقی گوش بدم یا ندم؟ غنا گوش بدم یا ندم؟ خب این از نظر ماها جوابش یکی از این دوتاست، بلی گوش بده، نه خیر گوش نده. یعنی حالت سوم، حالا مثلا تقسیم بکنن، اگر موسیقی چنان بود گوش نده، اگر چنان بود اب نداره گوش بده ها؟ اما امام صادق جواب ندادن گوش بده یا گوش نده. امام صادق یه قاعده فرمودن، این قاعده همه جای زندگی ما به درد ما میخوره. یعنی شما سر هر دوراهی که گیر کردی از این قاعده استفاده کن جواب میده. حضرت فرمودن ببین فردای قیامت خدا همه چی عالم رو تو دو گروه تقسیم بندی میکنه، گروه سوم هم نداریم، حق باطل. بین حق و باطل هم نیست، تو دنیا ممکنه آمیخته به حق آمیخته به باطل باشه، اما تو قیامت همه چی یا حق یا باطله. امام صادق فرمودن سوال من از تو اینه، این کاری که میخوای بکنی حقه؟ کسی که نمیتونه بگه حقه. دعوا سر اینه که باطل هست یا نیست، یعنی کسی که قائل به حق بودنش، کسی دیدید بگه آقا با موسیقی میتوان به خدا رسید؟ اینجوری که نگفت. از اونوری چرا زیاده؟ یه عده میگن لهوی باشه لهوی نباشه، بحثا سر اون طرفشه. امام صادق علیه السلام سوال کرد حقه؟ گفتم نه آقا حق نیست. حضرت نفرمود حالا که حق نیست پس باطله، فرمود حالا که حق نیست چرا میخوای کاری بکنی که حق نیست؟ حیفتون نیست عمرتون بذاری برای چیزی که حق نیست؟ نمیگیم باطله. فردا میخواد یه جمله از دهان من بیرون بیاد، با خودم فکر کنم این جمله‌ای که میگویم حق است یا باطل است. فردا میخوام در یک مهمانی شرکت کنم، با خودم فکر کنم این شرکت کردن من در این مهمانی حق است یا باطل است؟ من به امامم نزدیک میکنه، چون حق فردا در صف امیرالمؤمنین، باطل در صف دشمنان امیرالمؤمنین. ببینم منو دنبال روح امیرالمؤمنین میکنه یا از امیرالمؤمنین جدا میکنه. این قاعده همه جا میاد، تو ارتباطات شخصیمون میاد. با همسرم چطور برخورد کنم، با فرزندم چطور برخورد کنم، با پدر و مادرم چطور برخورد کنم، با دوست و رفیق و آشنام چطور برخورد کنم، با دشمنم چطور برخورد کنم. و حواسم هم به این باشه گاهی این خیلی هشدار ترسناکیه، گاهی یه حرکت نابجا انسان رو برای همیشه از امام محروم میکنه. گفتاش با امام صادق میرفت، شنیدید این داستان خیلی معروفه، طرف انقدر با امام صادق دم خور بود بهش بگفتن رفیق امام صادق، دوست امام صادق. شنیدید هر جا ها میرفت اینم باش بود، با هم دم خور بودن، هم نفس بودن. یه روز با حضرت داشتن تو بازار میرفتن، این طرف یه نگاهی کرد غلامش نیست، بعد چند ثانیه غلامه پیدا شد، دوباره رفتن جلوتر دوباره نگاهی کرد غلامش نیست، بعد چند ثانیه معلومه غلامه سر به هوایی داره میکنه، بار سوم تا دید غلامه نیست یه تشری زد غلامه، تا اومد یک فحش ناسزای خیلی بدی داد به غلامه، یک نسبت بدی داد به غلام، نسبت حرامزادگی داد به غلام. امام صادق علیه السلام فرمودن چی گفتی؟ گفت خستن ناراحت نکن خودت، آقا مسلمون نیستن اینا. حضرت فرمود مسلمون نیستن، اما تو قوم و قبیله خودشون رسم و رسوم ازدواج که دارن که. بله به سبک اسلامی عقد نخوندن، به سبک خودشون هر چی که هستن، مسیحی یا یهودی هستن، هر چی که هستن، بالاخره رسوم داره ازدواج تو هر دینی، تو هر آینی، تو هر مذهب و ملت ازدواج که کرده. چه تهمتی بود تو به او زدی؟ و دیگه از اون روز کسی او رو با امام صادق ندید. خاطر یه حرکت نابجا. من یه روایت بر شما بخونم، شب جمعه است، فردا روز جمعه است، روزیه که در زیارت امام زمان علیه السلام میخوانیم، روزی است که ما انتظار ظهور حضرت رو در اون روز میکشیم. امشب یه جمله از امام زمان بگم. امام باقر علیه السلام فرمود میدونید چرا امام زمان از بین شما میره؟ دلیل غیبت امام زمان میدونید چیه؟ چیا جان؟ فرمود اذا غضب الله علی قوم نحانا عن جوارهم، وقتی خدا بر گروهی غضب کنه ما رو میبره کنار، اون گروه دیگه دسترسی ما پیدا نمیکنه. یه حرکت نابجا، یه حرکت نابجا از من، یه حرکت نابجا از شما، یک حرکت نابجای اجتماعی از همه ما، نتیجهش می شود 1000 سال دوری از امام زمان علیه السلام. لذا ببینید دین ما چقدر توصیه کرده که آقا نگاه کن با کی هم نشین می شی، هم نشین خوب انتخاب کن. پیغمبر اکرم از عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکند که یه روز حواریین عیسی بهش گفتن یا عیسی من نجالس، با کی هم نشین بشیم؟ پیغمبر داره از زبان عیسی ابن مریم میگه که گفت من یذکرکم الله رؤیته، بابا اگه میخوای هم نشین بر خودت پیدا کنی، اون کسی رو پیدا کن که دیدنش تو رو به یاد خدا بندازه. و یزید و فی علم کم منطقه، حرف که میزنه علم تو رو زیاد کنه. و یرغب و کم فی الاخرت عمله، وقتی باش هم نشین میشی ازش جدا میشی احساس میکنی به آخرت رغبت بیشتری پیدا کردی، از دنیا کنده شدی. چرا؟ چرا اینقدر توصیه کردن به هم نشینت دقت کن؟ خاطر اینکه میگه یه هم نشین میتونه تو رو به خدا برسونه، یه هم نشین میتونه تو رو از خدا جدا کنه، بین تو و خدا فاصله بندازه، بین تو و ولی خدا فاصله بندازه، میتونه عاقبت به شرت کنه. هم نشین بعد فرمود اذا رأیت، این روایت دقت کنید، خیلی با این روایت کار دارن. اذا رأیت قوما، اگه داشتی با یک گروهی روبرو می شدی که لا یذکرون الله، که این گروه به یاد خدا نیستن، نشستن دارن فوتبال میبینن، تخمه میشنن و یه گروه طرفدار این تیمن یه گروه طرفدار اون تیمن، کری میخونن واسه هم، فوشو میکشن به هم. نشستن دارن بازار رو تحلیل میکنن، فوشو میکشه این به اون گروه سیاسی، اون به اون گروه سیاسی، تحلیل سیاسی میکنن، این میگیره به اون، اون میگیره به این. پیدا کنید دیگه نمونه هاشو. اختلاط خانوادگی بکنن، دارن پشت سر اون حرف میزنن، خاله زنک بازی پشت سر این در میارن. یاد خدا تو این جلسه نیست. فلا تجلس معهم، نشین باشون. چرا نشینم؟ فرمود به خاطر اینکه اونا اگه عالم باشن علمشون به تو نفعی نمیرسونه، اگه جاهل باشن جهلشون دامن تو رو میگیره. بدتر از همه اگر قرار باشه برای اون جمع عقوبت و گناهی نوشته بشود، برای تو هم نوشته خواهد شد که هم نشین اونها بودی. لذا حواسمون باشه با کی می نشینیم، با کی حرف می زنیم، چقدر توصیه. امروز هم که دیگه دامنش گسترده تر شده، دیگه فضای مجازی هم اضافه شده به فضای حقیقی. شما بینید گروه ها، صفحه ها، نمی دونم چقدر زیاد شده، یک کلام شما حرف خدا درش نمی شنوی، یک کلام حرف خدا درش نمی شنوی. حتی به بهانه مسائل مذهبی، این گروه به اون گروه فش بده، اون گروه به این گروه فش بده، و خاصیتی هم برای ما نداشته الا اینکه اباحیگری رو داره ترویج میده، یا در عمل یا در عقیده. شما قبلا اگر میخواستی یک تصویر مستهجنی ببینی، یا اگر میخواستی شما فرض کن 100 سال قبل اگر کسی میخواست یک موسیقی لهوی گوش بده، یک مثلا ساز و آواز خانومی رو گوش بده، چیکار باید میکرد؟ باید میرفت میگشت، یه پولی خرج میکرد، یا یه کسی که یه پولی خرج کرده بود، یک کسی که بلد باشه تار و تنبوری بزنه مثلا اینا برداره بیاره، صدای خوبی هم داشته باشه براش بخونه. الان شما با دو تا دکمه میتونی هر کی رو میخوای، هر چی رو میخوای ببینی و بشنوی. اباحیگری در عمل یعنی چی؟ یعنی گناه برای من و شما راحت کردن. خیلی راحت شده گناه برای من و شما. هر چقدر هم بگن آقا در بسیم، فیلتر کردیم، نمیدونم چیکار کردیم، الحمدلله ما که همه تخصص داریم تو دور زده، راحت پیدا میکنیم. گاهی تو نمیری دنبال گناه دیگه. اینا که فضای مجازی دارن لبخنداشون معلومه که این تجربیات همه داشتن. ما نمیریم سراغ گناه، همین تو داری سفر رو نگاه میکنی، یه امینی صفحه دیگه خودش باز میشه، اوتوماتیک باز میشه تو رو یعنی یه اصلا دست خودت نیستی، تو نمیخوای به گناه کشیده بشی. انقدر راحت فضای گناه رو جلو ما باز کردن. اباحیگری در عمل انقدر زیاد شده. بدتر از اباحیگری در عمل، اباحیگری در عقیده است. شما قبلا برای اینکه یک کسی که مثلا در یک شهر دور افتاده نشسته یک حرف مزخرف دور از آبادی دینی میزنه، برای اینکه حرف او رو بشنوی، نه نواری بود، نه سیدی بود، نه هیچی بود، الان میتونی با لایف بشینی نگاه کنی که این داره خوب میگه یا چرت داره میگه. ببینید لذا یک کسی که مزخرف میگه زود همه جا پخش میشه و زود هم طرفدار پیدا میکنه. و از قضا اگر کسی بیشتر ترویج اباحیگری کنه، مشتری هم بیشتر پیدا میکنه. شما فردا بگو کی گفته خدا به خاطر حجاب عذاب میکنه، یه دفعه ببینی سیل طرفدارات چند برابر میشه. میشه یا نمیشه؟ الان همه دنبال توجیه میگردن، ما هم بدمون نمیاد یه توجیه های دیگه داشته باشیم. لذا توصیه میکنه نگاه کن با کی داری هم نشین میشی، حرف کیو داری گوش میدی. من یه روایت بر شما بخونم، از وقتی این روایت رو بشنوید دیگه سعی میکنید هر جایی نشینید. خیلی این روایت سخته. امام باقر فرمود هر کس به گوینده ای گوش فرا بدهد فقط عبده، داره او رو عبادت میکنه. گفتن یعنی چی؟ ابن رسول، بالاخره ما در طول روز همنشین میشیم، گاهی کلاس وعظیه، گاهی درسیه، گاهی رفقامون هستن، رفاقتیه، یعنی ما داریم آدم پرستی میکنیم. حضرت فرمود نه، این حدیث دنباله داره. اگر گوینده حرف خدا رو بزنه، شما در حال عبادت خدا هستید، اما اگر حرف خدا رو نزنه، همه دارید عبادت شیطان میکنید. چقدر ما باید حواسمون جمع باشه. دوره دوره ایست که شیطان با همه توانش میخواد ما رو از امام زمان بکنه و جدا کنه. بعد ما خیلی راحت با دست خودمون خودمون رو تسلیم میکنیم. یه همنشین خوب میشه همسر زهیر، که زهیر نشسته بود، قاصد ابی عبدالله آمد داشت غذا میخورد، چنیدید؟ گفت پاشو حسین با تو کار داره. گفت من از مکه دست حسین فرار کردم، بعد حالا این آقا دنبال ما فرستاده. لقمه از دستش افتاد، زنش برگشت بهش تشر زد، گفت زهر پسر رسول خدا فرستاده دنبالت، به زور که نمیخواد تو رو با خودش همراه کنه، اما دور از ادبه که تو حرف حسین رو نشنیده تصمیم بگیری. لاقل برو ببین حسین چی میگه، نخواستی نرو دنبالش. اینم آمد، هیچ جایی هم ظاهرن تو مقاتل ننوشتن، وارد خیمه شد با امام حسین چی گفت و چی شنید کسی نمیدانه، فقط همه میدانن بنابر مشهور زهیر عثمانی وارد خیمه حسین شد، شیعه ابی عبدالله فدایی حسین از خیمه بیرون آمد. حالا اگه تشر زنش نبود چی بیشد؟ یا یه زنی داشت که بهش بگفت بل کن بابا کجا میخوای بری، غذا تو بخوای، یخ کرد. همنشین بد چجوری انسان رو از خدا دور میکنه؟ توجیه دادم میده، گناه بر آدم ساده میکنه. من چند مورد چه نوشتم؟ توجیهات ناروا انسان رو ترغیب به گناه میکنه، نسبت به دین انسان رو بیتوجه میکنه، گناه رو در نظر آدم سبک نشون میده. آها یه شب که هزار شب نمیشه، یه نگاه کیف نداره، یه نگاه حلاله، هر کسی شد تو گور خودش بخوابونن. اینا توجیهاتیه که ما زیاد هم میشنویم بعضی وقتا هم به کار میبریم، و که حرف حرف شیطونه. کی گفته یه شب هزار شب نمیشه؟ کی گفته یه نظر حلاله؟ چند تا قصه بخواید بر شما تعریف کنم که یه نظر طرف تا جهنم رفته؟ چند تا روایت بر شما بخونم که یک شب یک نفر رو بیچاره کرده، شقیه در دنیا و آخرت کرده؟ لذا مهمترین، عنایت کنید، راه کسب معیت از مهمترین هاش دوری از گناه. امام صادق علیه السلام فرمود اذا خاف الله و راقبه و توقع الذنوب، کسی که از خدا بترسه، مراقب باشه که خدا داره او رو نگاه میکنه، از گناه دوری کنه، کان معنا فی الرفیق الاعلا، تو بهش هم نشین ماست، تو بهش با ماست. پس ما اولا باید گناه بشناسیم. آخه خیلی وقتا ما نمیدونیم فلان کاری که داریم انجام میدیم گناه یا نه. یکی از آقایون میگه من یه وقتی تو فرودگاه ایستاده بودم، یک جوان یه حالا مثلا خیلی شیکه مثلا محاسن رو تراشیده، انگشتر طلا و گردنبند طلا هم انداخته و یقم باز، و با یک تیپی آمد پیش من گفت آجا من یه خواهشی از شما دارم. گفتم چی؟ گفت من یه حاجتی دارم، آبرو ندارم در خونه خدا، شما بر من دعا کن. میگه این نگاه به قیافش کردم، گفتم این لابد مثلا کسی رو میخواد، عاشق کسیه، به اون نذاشتن برسه، حالا میخواد بره در خونه خدا از او بخواد، چون قیافه اینجوری بود. برگشتم بهش گفتم قصه نخور، بالاخره یا خودش میاد یا نامش میاد درست میشه. جام همینجوری داره هاج و واج نگاه میکنه، گفتم شاید نفهمید من چی دارم میگم. بهش گفتم ببین خیلی وقتا مصلحت نیست آدم مثلا کسی رو که عشق خیابانیه بهش برسه، بعد زندگیش ممکنه از هم بپاشه. گفت آقا چی داری میگی؟ گفتم دارم راه حل به تو میدم که اصرار به خدا نکنه، حالا شاید قسمتت نیست. گفت حسن حاجت من اینا نیست، اینا که تو داری میگی مثلا نمیفهمم چیه. گفتم پس حاجتت چیه؟ گفت من خیلی دلم میخواد امسال برم زیارت قبر پیغمبر و زیارت امام حسن و امام سجاد و امام باقر و امام صادق، زیارت قبور ائمه بقیه. یا همجور موندم، این حاجت، این قیافه. او تعجب کرده بود، نمیخوام یه حال خیلی چیز عجیب و غریبی هم هست ها، کسی وقت اینجوری برداشت نکنه. میگه من خیلی تعجب کردم. بعد میگه یه چیزی به ذهنم رسید، بهش گفتم ایشالله قسمتت بشه نه امسال، هر سال بری حج، ایشالله قسمتت بشه بری جلو قبر رسول خدا وایسی بگی السلام علیک یا رسول الله، رحمت به تو، لعنت به دو همسایه تو، ایشالله قسمتت بشه بری بگی. خب حالا اگه پیغمبر جواب سلامتو داد، گفت عزیزم سلام، تو که اینقدر عاشق منی، تو که اینقدر شیفته منی، مگه نمیدونی گردن بند طلا و انگشتر طلا برای مرد حرومه؟ چی میخوای جواب پیغمبر رو بدی؟ گفت به من برگشت گفت احاجه مگه حرومه؟ اونجا مگه حرومه؟ خیلی گناه ها رو ما اینجوری نمیشناسیم و خیلی کارهایی که داریم میکنیم از رو جهله، نمیدونیم کاری که داریم میکنیم گناهه، نمیدونیم کاری که داریم میکنیم ما رو از خدا فاصله میده. به هوایی که خب حالا اینکه مسئله نداره، مشکلی نداره، ما داریم انجام میدیم. لذا در قدم اول باید گناه ها رو بشناسیم که کدام کار اشکال دارد، حرام است، من از خدا دور میکنه، کدام کار منو به خدا نزدیک میکنه. در مرحله دوم همت کنیم برای گناه نکردن، که امیرالمومنین فرمود گناه نکردن از توبه کردن راحت تره. ما فکر میکنیم گناه میکنیم توبه میکنیم دیگه، حضرت فرمود نه، گناه نکردن راحت تره. چرا؟ فرمود چون گناه نکنی کاری نکردی، ولی گناه کردی و توبه کردی باید وایسی ببینی خدا بخشیده یا نبخشیده. همیشه بدهکاری. در مرحله سوم عزیزان دقت کنیم، حالا زد و ما ناخواسته هم گناه هم کردیم، عمدی هم بود اصلا، توبه رو مبادا رها کنیم. داریم در بعضی از متون که گورستان ها پر است از جوانانی که میخواستن فردا توبه کنن، آمد به امام عرض کرد آقا چرا بعضی ها که میمیرن چشاشون بسته است، بعضی ها که میمیرن چشاشون بازه، چرا اسرائیل همه رو یه جور نمیکشه؟ یه جوری جون بگیره همه با چشم بسته بمیرن، یه جوری جون بگیره همه با چشم باز بمیرن، یکی بسته یکی باز، یکی بسته یکی باز. حضرت فرمود به خاطر اینکه اسرائیل که میاد به اندازه همین پلک زدن هم امان نمیده. یعنی من خیال نکنم امشب اگر گناه کردم حالا تا فردا زنده میشالله توبه میکنم. میگه همون لحظه اولا تلاشت به گناه نکردن باشه، حالا اگه گناه کردی همون لحظه او خدای غلط کردم، حواسم نبود، چیتون گولم زد، هرچی، بریم آثار مخرب گناه بشناسیم. ما اگه بدونیم تو یک لیوان زهر ریخته بخوریم میمیریم، خب نمیخوریم. چرا گناه انجام میدیم؟ چون نمیفهمیم جز لذت از گناه چیز دیگه نمیفهمیم، آثار بد گناه نمیفهمیم. من از روایات 4-5 تا نوشتم ببینیم گناه کردن ارزش این 4-5 تا رو داره یا نداره. یک، دل رو سیاه میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود قلب سفیده، کسی که گناه میکنه یه لکه سیاه بر سفیدی قلب میفته، اگر توبه کنه پاک میشه، اگر توبه نکنه این لکه سیاه باقی میمانه تا گناه بعدی، گناه بعدی لکه بعدی، توبه کرد پاک میشه، نکرد میمونه تا گناه بعدی، گناه بعدی، گناه بعدی، گناه بعدی، تا جایی که قلب یک دست سیاه میشه. اون موقعی که سیاه میشه خدا میگه دیگه رهاش کنید، این دیگه به درد من نمیخوره. وقتی رهاش میکنن میدونی چی میشه؟ شاید کسی بگه خود رها کنه، دم گرم امام حسین برقرار، امام حسین ما رو داره، میگه نه خیر، اگه خدا رهات کرد فعند ذالک اخذ فی بغضنا اهل البیت، اولین چیزی که میاد سراغش بغض ما اهل بیته. یه دفعه میبینی بچه ایتی شد دشمن امام حسین، میگه آخه چه جوری شد؟ میگه هم تو حواست به اون دونه دونه گناه کردن ها نبود، یه دفعه جمع شد اینجوری شد. دو، انسان رو نسبت به عبادت بیحال میکنه. آمد خدمت امیر المومنین، شاید اینی که عرض میکنم برای خیلی از ماها پیش آمده باشه، مثلا در سحرهای ماه رمضان، در بعضی ایام خاص، گویا امیر المومنین خیلی وقتا سحر بیدارم، قبل از اذان صبح بیدارم، دوستم دارم نماز شب بخونم، حال ندارم، هی میگم پاشم برم، هی تنبلی، هی تنبلی، هی تنبلی، اذان صبح میگن یه نماز زورکی میخونم میخوابم، بیدارم، علاقه هم دارم، حال ندارم. حضرت فرمود میدونی چرا؟ چرا آقا جان؟ فرمود قد قیدت که از زنوم قیده، اون موقعی که شطور میشینه زانوهاشو میبندن نتونه بلند شه، فرمود زانواتو گناه میبنده، حال عبادت نداری، دو خط ابو حمزه بشه سه خط خسته میشی، دعای کمیل نیم ساعتش بشه 45 دقیقه آدم خسته میشه، فیلم سینمایی 3 ساعت هم باشه آدم میبینه، 94 ساعت هم باشه آدم میبینه. دو رکعت نماز چقدر طولش میده این؟ چرا قبل از زالینش میکشه؟ بابا زود باش دیگه بخوایم بریم. سوم، فرمود عشق چشم رو خشک میکنه. روزه میخورن گریش نمیکنه. یتیم میبینه گریهش نمیگیره، ظلم میبینه گریهش نمیگیره، در خونه خدا میخواد بره بگه خدای غلط کرده منو ببخش گریهش نمیگیره. کربلا دیگه از کربلا که عجیب تر ما نداریم که این پرده که کنار میره یه دفعه آدم گریهش میگیره میره تو حرم امام حسین چون نگاه میکنه و بعد میشه اتفاق میاد بیرون میبینی چی شده تو اینجوری شدی؟ ما جفت دم و چشم خشک نمیشود مگر لکثرت الذنوب، به خاطر گناه زیاد. چهارم، مستجاب نشدن دعا. امشب شب جمعه است، در دعا کمل چی میخونیم؟ خدایا ببخش بر من گناهانی را که تحبس الدعا، دعای من حبس میکنم، من دعا میکنم مستجاب نمیشه. تو عرفات اومد خدمت امام باقر عرض که آقا من یه حاجت مدت هاست از خدا میخوام، خدا نمیده. چرا اینجوریه خدا؟ حضرت فرمود حاجتت فلان چیز نبود؟ گفتم بله آقا همین بود. فرمود دعا کردی خدا برات نوشت مستجاب شد، به نامحرم نگاه کردی خطه ایست. یعنی دعایی که به استجابت رسیده بود به خاطر یه گناه خط خورد برگشت. پنجم، دور شدن از امام. میگه در عالم رؤیا خوب گوش بدید، خواب دیدم یکی از رفقای تاجرم تو حرم امام رضا علیه السلام یک نیزه دستش گرفته هی به طرف امام رضا که رو ذریح نشسته نشونه میگیره، نیزه اولو پرت کرد به حضرت نخورد، یه دور زد دور بعدی نیزه بعدی پرت کرد نخورد، دور سوم نیزه رو پرت کرد خورد تو قلب امام رضا، امام رضا افتاد. از خواب پاشدم گفتم الله اکبر عجب خوابی بود. آمدم در خانش در زدم، خانمش گفت رفته مشهد، گفتم لا اله الا الله حتما یه چیزی هست. خواب امام رضا و مشهد، وایستادم از مشهد برگشت گفتم تو مشهد چی کار کردی؟ گفت چطور؟ گفتم من یه همچه خوابی دیدم. گفت خاک بر سر. قصه مال قبل از انقلاب، اون موقع که زنانه و مردونه حرم مشترک بوده و جدا نبود. میگم یه وقتی داشتم زیارت نامه میخوندم یه خانمی چسبیده بود به ذره، یکم ساعدش پیدا شده بود، شیطون دیگه لامصب، یه دفعه حواس من پرت این شد دستم رو بردم که بذارم رو دستش، دستشو کشید، دنبالش را افتادم، دور بعدی دوباره اومدم بذارم کشید، دور بعدی گذاشت. میارزه؟ ما نمیفهمیم گناهمون چه قبحی داره، وگرنه نمیکن. اگه من بفهمم این کاری که این نگاهی که دارم میکنم تیریه که به قلب امام زمان دارم میذارم، خب میکنم این کارو. میرزا حبیب‌الله گلپایگانی میگه در عالم رویا دیدم امام رضا علیه السلام غرق تیره. گفتم آقا تا جایی که من شنیدم شما به سم مأمون کشته شدید، تیر مال سید الشهدا بود نه مال شما. فرمود اینا نگاهایی که کسایی که میان تو حرم زیارت به نامحرم رد و بدل میکنه. ششم، ایمان رو از انسان سلب میکنه. فرمود همه مؤمنن، وقتی گناه میکنه ایمان ازش فاصله میگیره، یعنی همون موقع اگه شیطون بیاد آدم رو ورداره ببره آدم بی ایمان میمیره. بی ایمان میمیره. من یه حکایت بگم، امام صادق فرمود، قصه نیست منم نمیگم، مال امام صادق، فرمود یه مؤذن مسلمان، مؤذن در زمانهای گذشته کارکرد مهم می داشته، چون رادیو تلویزیون که نبود، او باید اذان می گفت مردم نماز بخوانن، او باید اذان می گفت مردم سحری بخورن افطاری بخورن، لذا یک جایگاه دینی به حساب می آمد. مؤذنی بود مسلمان یهودی مرد، گفتن ای آقا چه شکلی؟ فهمون می دونید چه شکلی؟ این یه بار رفته بود رو معزنه اذان بگه، همینطور که داشت اذان می گفت یه دفعه چشمش افتاد به یک خانه، دید یک دختری نشسته سر حوض داره رخت می شوره، زود چشاشو بست، اذانش که تمام شد داشت از مناره پایین می آمد، پیش خودش گفتش که حالا ما یه نظر که حلاله که دیگه، ما حالا یه نظر انداختیم اما خب دلمونم گیر کرد، پیشش چیکار کنیم؟ بهترین کار اینه که بریم خواستگاری کنیم ازش ازدواج کنیم با هم، چون ما مسلمانیم ما مقیدیم. میگه آمدم خانه این رو پیدا کردم و رفتم خواستگاری، پدر دختره مثلا پرسید شغلت چیه، خونه داری چی داری، همه رو که گفتم گفت همه چیت خوبه یه اشکال وجود داره. چیه اون اشکال؟ گفت ما یهودی هستیم و دختر به غیر یهودی نمیدیم. حتی به کسی که مثلا مسلمان باشه و یهودی بشم نمیدیم، چون خیلی ناسیونالیستن یهودی. اما یه شرط برای تو حاضرم بذارم، چون دختر منو میخوای، اگر حاضر بشی یهودی بشی من دخترمو به عقد تو در میارم. اینم گفت برو آقا به خاطر یه دختر من بیام یهودی بشم. از خانه اومد بیرون، اما چیکار کنه؟ همون یه نگاهی که میگید حلاله ولش نمیکنه. پیش خودش گفت ببین بیا یه کاری میکنیم، ما میریم اونجا میگیم چه شکلی باید یهودی شد، یهودی میشیم، عروسی میگیریم، دختره رو میاریم تو خونه، بهش میگیم ما مسلمونیم، تو هم باید مسلمون بشی. اینجوری هم به دختره رسیدیم، هم یه نفر مسلمون شده. اینا رو امام صادق داره میگه، من نمیگم، قصه نیست. حضرت فرمود آمد تو خونه این، گفت من حاضرم یهودی بشم، تو دخترت رو به عقد من در میاری؟ گفت بله در میارم. یهودی شد، عقد کرد، عنایت کنید. حضرت صادق فرمود شب زفاف هنوز کام دل بر نیاورده، ازرائیل اومد گفت وقت تموم شد باشه بریم. مؤذن یهودی مرد. شما اگر اینجا بگن آقا تمام اینجا دوربین کار گذاشتن، دست از پا خطا نمیکنید. اگه بچه کوچیکی ناظر و شاهد آدم باشه، آدم گناه نمیکنه. تو ملأ عام حاضر نیستیم گناه بکنیم. خب حواسمون هم هست، اون موقعی که تو خلوت خودمون گناه میکنیم، خدا میبینه، پیغمبر میبینه، امام زمان میبینه، ملائکه میبینه. بدتر از اون تو قیامتی که فرمود یوم تبل السرائر، روز آبروریزی همه میبینن، چرا نمیتونم گناه نکنم؟ فقط با خودم فکر کنم میارزه یک گناه من از امام حسین دور کنه. با خودم اینطوری فکر کنم. رفقا اگر به شما الان بگن که 40 همه تو مهمون سید الشهدایید کربلا، اما شرطش اینه الان 42 روز تا 40 مونده، گناه نباید بکنی. گناه بکنی دیگه کربلا بی کربلا دیگه، ببخشید نمون کربلای مال اونایی که گناه نمیکنه. چجوری مراقبت میکنیم؟ مهمون سید و شهدا ما، مهمون خود آقاها، نه از این مهمون سید و شهدا که میگیم یعنی برو کربلا، نه، مهمون خود آقا ابو عبدالله باشی. یعنی وقتی میرسی کربلا عباسشو بفرسته به استقبالت، وقتی میرسی کربلا علی اکبرشو بفرسته به استقبالت، قاسمش رو بفرسته به استقبالت. خیلی کربلای خوبیه دیگه. میگه شرطش اینه گناه نباید بکنی. چیکار میکنیم؟ همیشه حواسمون به این باشه امشب شب علی اکبره، شب جوان امام حسین. گفت یه چیزی بعضی وقتا این پیامایی که میاد پیامای قشنگی هم توش هست، گفت جوانا گناه میکنید بکنید، اما نگید جوانی کردم، به جوان ابی عبدالله بر بخور. اونم جوان بود آخه، اما آینه یه تمام نما یه پیغمبر بود. وقتی داشت به میدان میرفت، ابی عبدالله یه پیرمرد 50 و چند ساله، نگاه کردن محاسن سپید دنبال اسب علی اکبر داره میدوه، محاسنش رو به دست گرفته میگه خدای تو شاهد باش، اینی که دارم به میدان میفرستم از همه خلقن و خلقن و منطقن به رسول خدا شبیه تر بود. اما دیگه همین 2-3 شب برای ما باقی مونده، دیگه این 2-3 شب کمکاری بکنیم، قیامت جواب خدا رو چی میخواییم بدیم؟ جواب حضرت زهرا رو چی میخواییم بدیم؟ من یه حکایت بگم عرضم تمام. شب 8 گفت رفتم کربلا طلبه شدم، دنبال حجره میگشتم، یه کسی گفت من تو صحن امام حسین حجره دارم، این حجره من باشه مال تو. میگه من رفتم تو حجره. وقتی که داشت میرفت به من گفت فقط یه چیزی بهت بگم، ممکنه بعضی شبا یه چیزای عجیب غریبی تو این حجره ببینی، نترس نترس. گفتم باش. پیش خودم فکر کنم مثلا این چی داره میگه. میگه اولین شب جمعه ای که من تو این حجره اومدم بخوابم، تا صبح دیدم یه زنی زجه میزنه، جیغ میکشه، گریه میکنه. گفتم از ترس اومدم از حجره بیرون، دیدم خوابم نمیبره. شب جمعه دوم دوباره دیدم از اذان مغرب این زن شروع کرد، کسی هم نیست، هرچی نگاه میکنم کیه، کسی رو رفتم گشتم صاحب قبلی حجره رو پیدا کردم. گفتم این چه حجره ای تو به من دادی؟ گفت چیه، تو هم صدای اون زن رو شنیدی؟ گفتم آره. خیلی سخته، تو چجوری تحمل کردی؟ گفت نه منم تحمل نکردم. میدونی چیه اون صدا؟ گفتم نه. گفت من یه وقتی خیلی به فشار آمد از شدت اینکه این زن اینجور زجه میزنه و نمیفهمم کیه و برای چی داره زجه میزنه. متوسل شدم با آقا ابا عبدالله علیه السلام، گفتم آقا یا این صدا رو دیگه نشنوم یا لااقل بفهمم این صدا صدای چیه. یه شب در عالم رویا دیدم، به من فرمودن نترس، اینجا جاییه که علی اکبر من رو زمین افتاد، همون جاییه که شمشیر به دستا و نیزه به دستا جمع شدن دورش، هر کی هر چی دستش بود به علی من میزد. شبای جمعه مادرم فاطمه میاد بالا سر مکان قتلگاه علی اکبرم زجه میزنه. الله اکبر. آقا امشب شب جمعه است، ما امشب از علی اکبر میخونیم، اما عهد کنیم با هم شب جمعه کربلا بودید روزه علی اکبر نخونید. خدا میدونه فاطمه چقدر اذیت میشه. یه جمله روزه من آماده ای بگم. خیلی آقا علی اکبر ماجراش با مدینه شباهت داره. دیگه وقت وقت گریه کردنه، وقت ناله زدنه، وقت لطمه زدنه. من نمیدونم چجوری بلدی عرض ادب کنی. من مقتل رو نگاه کردم، 4-5 تا شباهت بین قصه علی اکبر علیه السلام با فاطمه زهراست. برای شما بگم، اولیش امام حسین فرمود علی جان یکم جلو چشمای بابا راه برو، چون راه رفتنت خیلی شبیه مادرم فاطمه. ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشه، هر وقت دلم برای مادرمون فاطمه تنگ میشه، به تو نگاه بکنیم علی جان. این یه شباهت. شباهت بعدی، الله اکبر، وقتی میخواستن علی اکبر رو بزنن، گفت نه نه، تک به تک به جنگش نرید، کوچه باز کنید، بذارید وارد کوچه شما بشه. یعنی هم مدینه علی اکبر کوچه گیر شد، هم مدینه فاطمه بین کوچه ها گیر کرد. هر دو هم یه جور گیر کردن. تا او عقب مجلس با این جمله باید ناله بزنی. چی جور؟ بین دشمنا گیر کردن. یعنی هر طرف نگاه می‌کردن دشمن بود. شباهت چهارمو بگم، دیگه میخوام ناله بزنی. اون موقعی که علی اکبر وارد کوچه اینها شد، یه وقت یه نانجیبی از راه رسید، نیزه‌شو بلند کرد. نالت ناله شب هشتمی نیست، نمیگم، چنان این نیزه رو به پهلوی علی. اما یه جمله فرق بین علی اکبر بود و فاطمه. اون فرق میدونید چی بود؟ امام حسین وقتی اومد بالا سر علی اکبر، هی نگاه میکرد، هی نگاه میکرد. چرا؟ گفت فقط تعوه به سیوف همه اربن اربا. من امروز نگاه میکردم اربن اربا یعنی چی؟ چرا ابی عبدالله متحیر شد؟ همه جا رو نگاه میکنه ببینه علی اکبرش کجاست؟ مگه چیکار کردن با علی اکبر؟ لا اله الا الله. اینجوری باید خودتو بزنی برای یه جمله. من میگم اونایی که طاقت ندارن تو رو به امام حسین گوشاتونو بگیرید نشنوید چی میگم. گفت گوشتو که از استخوان جدا کنن میگم.